بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که شرط سوم که به عنوان شرایط متعاقدین بیان کردن شرط قصده، این رو توضیح دادیم و روشن کردیم که مراد از قصد چیه و به این نتیجه رسیدیم که این که امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر این رو به عنوان شرط متعاقدین بیان فرمودن، این صحیح نیست. ظاهراً این شرط نه تنها شرط متعاقدین نیست، بلکه شرط خود عقد هم نیست، از مقومات عقده. مستند این شرط رو هم بیان کردیم. حالا در ذیل این بحث مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره کلامی رو از محقق تستری شیخ اسدالله صاحب کتاب مباحث الانوار نقل میکنه که خب معلوم میشه که این صاحب مباحث بسیار آدم محقق و فقیهی بوده و فروعات زیادی رو صاحب مباحث عرض میکنم که مطرح کرده. یکی از امور که از نشانهای فقاهته این است که فقیه خلق فرع بکنه، یه فروعی رو خودش خلق بکنه، فروعی که هنوزم به وجود یعنی محقق نشده، مورد ابتلا نیست، کسی براش پیش نیامده، اما حقوق مقتضای علم فقه باید فروعی رو خلق بکنه. مرحوم شیخ اسدالله اینطور بوده، مرحوم کاشف الغطا اینطور بوده. تو فقها داریم از خود مرحوم عثمان کاظم یزدی در عروه و شاید هم در حاشیه مکاسب اینطور بوده. اینا از این گونه از فقها هستن که خالق الفروع هستن. مرحوم شیخ به همین مناسبت بحث اعتبار قصد کلامی رو از مقابض نقل میکنه. ما هم فعلا حالا امروز اگر بتونیم انشاءالله همه کلام مرحوم صاحب مقابض رو بگیم، نشد تکمیلش رو انشاءالله شنبه میگیم، باید اول کلام صاحب مقابض گفته بشه، روشن بشه و بعد ببینیم اشکالاتی که شیخ داره، اشکالاتی که امام دارن، اشکالاتی که محشرین مقاصد دارن، اینا چیه، اینها رو مطرح بکنیم. عنوان بحثی که صاحب مقاصد مطرح کرده این است که آیا در معامله علاوه بر این که قصد البیع من طرفین معتبر است، آیا ثبوتاً باید مبیع مالکش معین باشه؟ تعیین من ینتقل من و من ینتقل الی آیا لازمه یا نه؟ آیا برای بیع تعیین مالک مبیع و مالک ثمن ثبوتاً لازمه یا نه؟ این یک بحث. و بحث دوم بحث اثباتیه، آیا باید بایه اون مالک معین ثمن را بداند و علم به او داشته باشه و بالعکس مشتری باید عالم به مالک مبیع باشه، یا علم اینها لازم نیست، همین مقدار که ثبوتاً مالک مبیع و مالک ثمن مشخص است، همین مقدار که ثبوتاً معین باشه کافیه. پس ببینید دو تا بحث وجود داره به طور کلی. یک بحث، آیا در مقام ثبوت در صحت معامله علاوه بر این که طرفین قصد بیع رو دارن باید مالک المبیع مشخص باشه، مالک الثمن مشخص باشه، یا اینکه تعیین مالک لازم نیست در مقام ثبوت؟ و اگر گفتیم در مقام ثبوت لازمه، آیا در مقام اثبات هم، یعنی علم هر کدام به دیگری، این لازمه یا لازم نیست؟ خب مرحوم خستری در مقابل آمده ایشون مسئله رو دو صورت کرده و یک صورت سومی رو ملحق به صورت دوم قرار داده، اما مجموعه مسئله دو صورت داره. صورت اولا فرموده گاهی اوقات یک معامله‌ای هست که تعیین مالک متوقف بر تعیین حال العقد. اگر حال العقد معین نباشه مالک معین نیست، اگر بخواد مالک معین باشه باید در حال عقد معین بکنن. مثالش کجا؟ مثالی که ایشون زده این است که اونجایی که کسی وکیل از ناحیه دو نفر هست در یک بیع واحد بخواد بیاد معامله رو انجام بده، یا ولی از برای دو نفر هست، دو نفر مولا علیه هست، این ولی این دو نفر هست، حالا این وکیل یا این ولی در بیع واحد میخواد بیاد یک معامله رو برای این دو نفر انجام بده. اینجا مجموعاً سه تا فرض داره. فرض اول این که بگیم عاقد وکیل از ناحیه مثلا دو سه نفر هست، از ناحیه زید هست، از ناحیه امر هست، از ناحیه بک هست، که چه کنه؟ اینا بهش وکالت دادن، به این آقای عاقد وکالت دادن که تو یک کتاب مثلا مفاتیح رو در مقابل 1000 تومان برای ما بخری. تو وکیلی، بری یه مفاتیح در مقابل 1000 تومان برای ما بخری. خب از یه طرف همین آدم از ناحیه دو سه نفر دیگرم وکیل است که اونا میگن تو برو یک کتابی در مقابل یک کتاب مفاتیح در مقابل 1000 تومان برای ما بفروش. در نتیجه این عاقل هم وکیل است در بیع این کتاب، هم وکیل است در شراء این کتاب. خب طبعاً در چنین معاملاتی ثمن و مثمن عنوان کلی رو پیدا میکنه، یعنی اینجایی که این آقا وکیل از ناحیه دو سه نفره در بیع و هاکذا وکیل از ناحیه دو سه نفر است در شراء، نتیجه این میشود ثمن و مثمن هر دو کلی هست. موکل بهش گفته برو یه مفاتیح کلی برای من بخر در مقابل 1000 تومان، نمیگه کدام مفاتیح، یک مفاتیح کلی. موکل در بین یه برو یک مفاتیح کلی بفروش در مقابل 1000 تومن، در نتیجه زمان و مزمن هر دو کلیه. خب حالا این آقا الان بخواد بگه من فروختم مکاسب را یا مفاتیح را در مقابل 1000 تومن، اگر در حال عقد مالک را معین نکند، اینجا مالک معین نیست. خب بگه من آقا یه مفاتیح فروختم در مقابل 1000 تومن، مفاتیح رو به عنوان ملکی کی فروختی؟ به عنوان کی فروختی؟ مشخص نیست. برای کی خریدی؟ مشخص نیست. در نتیجه اینجا برای اینکه مالک مشخص بشود، در حین عقد این آدم وکیل باید بگه من به عنوان وکالت از زید این مفاتیح رو میخرم، به عنوان وکالت از امر این مفاتیح رو میفروشم، چون از هر دو طرف وکیله، هم وکیل در بیعه هم وکیل در شراعه. پس باید مالک رو معین بکنه. این یک صورت و یک مثال. چی آقا؟ به صورت معاطات هم بله، به صورت معاطات هم میشه، ولی باز باید تعیین بکنه مالک رو. به صورت معاطات نه، خب گاهی درسته قصد تعیین میکنه، گاهی با تلفظ هم میگه، یعنی گاهی وقت میگه من جانب زید فروختم، فروختم فروختن معاطاتی مثلا. حالا نه، ببینید هر لفظی که معامله رو معامله بیعه به صیغه نمی کنه، که یه مقابله می کنه، مقابله ای که میخواد به عنوان معاطات معامله رو درش انجام بده. در معاطات نه، در معاطات اون اعطای خارجی لازمه. ها بله، الان میخواد یه کتاب یه جو یه میخواد مفاتیح کلی رو در مقابل 1000 تومن قرار بده، معاطاتی هم میخواد انجام بده، باید قصد کنه که من این رو به عنوان وکالت از زید در مقابل 1000 تومن قرار میدم. باز باید یا قصد کنه یا تصریح کنه. قصد هم کافیه بله. الان هم اونی که مرموم توسطه دنبالشه این است که حل یعتبر و قصد و تعیین او تصریح به تعیین، حالا فرقی نمی کنه، یعنی تصریحش موضوعیت نداره، اون تصریحش برای اونجاییست که بخواد طرف مقابل علم پیدا بکنه، اما ثبوتاً بخواد بریم که آیا تعیین و مالک المبی لازمه یا نه، آیا تعیین و مالک ثمن لازمه یا لازم نیست. خب این یک مثاله. باز مثال دومش اونجاییست که کسی ولیه برای دو نفره، یعنی مثل کسی که پدر هست ولیه برای دو تا بچهشه، حالا میخواد یه مالی رو بین این دوتا معامله بکنه، کلی هم میخواد معامله بکنه، اینجا باید بگه که به عنوان ولایت بر این فرزند، به عنوان اینکه این مال مبیعه برای این فرزند باشه میفروشم به دیگری، و یا بالعکس. در اینجا هم باز باید معین بکنه. خب باز مثال های دیگه هم در اینجا عرض میشود، میشه بیان بشود که حالا لزومی نداره. فقط مرحوم توسکری میگوید در اون معامله ای که ثمن و مثمن کلی هست، باید حین العقد مالک المبیع و مالک الثمن معین بشه. بس هنوز این نیست که بیاد به دیگری هم بگه ها، لزومی نداره. بس فعلا در مقام ثبوته که مالک المبیع و مالک الثمن باید معین باشه.
وقتی که ولایت داره
خیلی خوب، همین جایی که ولایت هم داره باید معلوم بشه که کی فروخت کی خرید، باید معلوم. حالا بیاد دیگه من برای این دو تا بچه‌م ولایت دارم، یه دونه کتاب رو بر 1000 تومان برای یکی از این دو تا فروختم، برای یکی خریدم، برای کدوم؟ باید مشخص باشه. وقتی میخواد کلی رو، حالا به ثمن و مثمن معین میرسیم انشاءالله، آیا اونجا تعیین لازمه یا نه، او باز در فرض دوم کلام توستریه. اما در اونجایی که ثمن و مثمن هر دو کلیه این هستن، یه تعیین در حال عقد لازمه. باید معلوم باشه مالک المبیع کیه، مالک الثمن کیه. اون وقت مرحوم توستری عرض میکنم در این جایی که ثمن و مثمن هر دو کلیه، میفرماد در دو فرض معامله صحیحه، در یک فرض معامله باطله. اون دو فرضی که صحیحه، فرض اولش این است که بیاد معین کنه عاقد، عاقد من یبیع له و من یشتری له رو معین بکنه، حالا اما بالقصد او باللفظ. مثلا ببینید اونجایی که وکیل از ناحیه چند نفره میگه که بیع تو کتاب مفاتیح کلی در ذمه موکلم زید را به 1000 دینار در ذمه موکل دیگرم امر، هر دو کلی هم ثمن و مثمن هر دو کلی هم، این آن وکیله میگه بیع تو کتاب مفاتیح کلی را در ذمه موکلم زید. خب اگه تا اینو گفت، چون این آقا وکالت داشته، در ذمه اون زید یک مفاتیح میاد، یک مفاتیح کلی به 1000 تومن در ذمه امر، موکل دیگرش امره، در ذمه امرم 1000 تومن میاد. این معامله صحیحه. اینجایی که وکیل من یبیع له و من یشتری له را معین می کند، بلا اشکار صحیحه. فرض دوم که فرض صحیحیه، اونجاییست که وکیل هیچ کدام یک از موکلین را معین نمی کنه، هیچ کدام یک از مولا علیهم را معین نمی کند، عقد را به صورت مطلق قرار میده. اما یک انصرافی در کاره، یک انصرافی به یکی از این موکلها در کار هست. اینجا هم که انصراف در کاره، مرحوم توستری میفرماد باز اینم در حکم اونجاییست که تعیین کرده باشه و بحثی از ناحیه صحت نداره. مثلا فرض کنید یه موکلایی داره که این موکلها غالبا در مقام فروشن، اصلا چیزی نمیخرن، فقط میخوان بفروشن. یه موکلایی هم داره که در مقام خارج اصلا فقط آدمایی هستن در مقام خریدن، در مقام فروش نیستن. خب اینجا معلوم میشه وقتی اینکه به تو، این به تو مفاتی بایه یعنی مبی مالکیه، ثمن مالکیه، انصراف در کاره. پس ببینید فرض دوم در اونجایی که ثمن و مثمن کلیان، اگر انصراف به یک شخص معین از موکلین پیدا کرد، اینم صحیحه. اما فرض سوم، فرض سوم اونجاییست که عاقد معین نکند، یک انصرافی هم در کار نباشه. میگه آقا من یه مفاتیح کلی رو فروختم در مقابل 1000 تومن کلی، خب برای کی؟ به کی؟ من یبیع له کیه؟ من یشتری له کیه؟ معین نمی کنه. اینجا مرحوم توستری می فرماد این معامله باطله. حالا چرا؟ از توستری سوال میکنیم آقا این معامله چه اشکالی داره؟ سمن و مسمن معینن، معینن یا مسمن مفاتیح سمنش هم اضافه. در بی میگیم مبادلت و مال به ماله، مگر غیر از اینه مبادله یه مال به مال. حالا آمدیم گفتیم قصد البیعیم لازمه، این آقای عاقل قصد البیعیم دارد. چرا شما بفرمایید اینجا این معامله باطله؟ از مجموع کلام تستری سه دلیل برای مدعاش استفاده میشه. دلیل اول دلیل عقلیه. تستری میفرماید لولا تعیین لزم بقاء الملك بلا مالک. میگه اگر تعیین در کار نباشه یک تالیفات عقلی داره و اون هست که ملک بلا مالک بشه. و ملک به ما بلا مالک معقول نیست. ملکیت یک عنوان تضایقی است بین المالک و المملوک. باید مالک معین باشه، مملوک معین باشه، ما ملکیت رو ازش انتظار بکنیم. خب حالا یا مالک نه اما مملوک معینه. ملک داریم بلا مالک، ملک بلا مالک یعنی مملوک بلا مالک ما نداریم. مال بلا مالک داریم. این همه مباهات اولیه مال. البته میگن هر کسی بعد آمد هر جهات در اینجا حیازت کرد این میشه مالکش، ولی قبل الحیازه عنوان مال رو داره. مال بلا مالک، ما مال بلا مالک داریم اما ملک و مملوک بلا مالک نداریم. خب
خرج داشته
باشه یا بسی که مالک معین باشه. در اینجا بسی که باید باشه، من بسی هر مالی باید مالک داشته باشه. بله. این الان هر حالی دارد خب بسی که باید تو سنی مالک معین باشه باید مشکل داریم. خیلی خوب، الان اینجا شما یه مفاتیح کلی، این مفاتیح کلی رو میگید که آقا مالک نداره اصلا. اگر بخواید این رو معامله قرار بدید نتیجهش میشه که مملوک بلا مالک دیگه میشه. خلفی واقع نشده. نمیخواید بگید مالک داره معین نیست. نه، اصلا مالک نداره اینجا. شما وقتی بگید مفاتیح، بگید مفاتیح کلی. این مفاتیح کلی رو اگر گفتید مفاتیح در ذمه زید، اون وقت میشود مالک معین پیدا میکنه. اما اگر اضافه یه به ذمه زید نکردی خود مفاتی، این میشه مملوک بلا مالک. میدونم اعتباریه، ولی این تضایفه که جای خودشه، یعنی دو طرف همیشه میخواد. چی فرمودید؟ خب حالا ببینید بینه، نه خیلی خوب عرض میکنم که ممکن است که ما بعدن بیم بگیم آقا کالی به کالی یا کلی به کلی ولو مالکش هم معین باشه باطل. مثلا بخوام عرض میکنم او در جای خودش هست، ولی قبل از اینکه به اونجا برسیم بگید شما بگید آقا اگه در بی قصد بی نشستم باطله، بخواد بی نقد باشه، نسیه باشه، کالی به کالی باشه. خوش داریم یه غیر از قصد المعنا، غیر از قصد البیان، تعیین و من ینتقل من و من ینتقل و الی لازم. بله؟ چرا؟ الان داریم یه باطله؟ اینجا یه تعیین نیست، از این جهت باطله. ممکنه ممکن از جهت دیگه هم بعدا بگیم باطله، ولی از این جهت که تعیین وجود نداره باطله. عرض کردم از این جهت میگه باطله. از قدر نه میگه مالک نداره اینجا، یعنی در این مثال و در این دلیل عرض میکنم مرحوم دوستداری میگه شما تصویر کردید میگه آقای مفاتیح فروخته، یعنی مفاتیح میشه ملکی که اصلا مالک نداره، نه اینکه بگیم مالکش معین نیست.
معلوم شد که
نه
از
طرف ما بگیم باشه دیگه،
وقتی از
شما اضافه
بگیم نه کرده
این چی دیگه، نه وقتی اضافه، وقتی اضافه به ذمه اینا نشه هنوز مال اینا نیست. شما الان دیگه مفاتیح کلی، مفاتیح کلی رو تو بازار دارید هزار مصداق داره، تا مادامی که این اضافه به ذمه یک شخص نشه مال او نمیشه و او مالک نمیشه. نمیتونیم الان مثلا ما هم بشینیم بگیم اینجا ما این همه مفاتیح که تو بازار هست ما مالکشیم، نه. الان تا مادامی که اضافه به ذمه ما نشه ما مالک مفاتیح کلی هستیم یا نه؟ نه. ببینید بحث الان اینجا همینه، این وکیل اومده عاقد عقدی رو برقرار کرده، گفته اینا من وکالت دارم، من یک مفاتیح رو در مقابل هزار تومان بفروشم یا بخرم، من فروختم مفاتیح رو. کدوم مفاتیح رو؟ نه دیگه فرض نیست که اضافه نکرده به اینا، اگه اضافه بکنه خب میشه تعیین. اگر خیلی خوب، اگر فرض کنید بگه حالا ما میگیم در همین جا فرقی داریم که اگر کسی بگه یکی از زنهای من طالب، یکی از عبید من آزاده، میرسیم و الان عرض میکنیم که اونجا درسته یا نه، اونجا به خاطر این خصوصیت میگن درسته. پس ببینید این اشکال اول و دلیل اول توستری که میگه اشکال عقلی هم هست، میگه این میشه ملک بلا مالک، مملوک بلا مالک. اصلا هیچی این کلا عدمه دیگه، وقتی میگیم باطله یعنی بویا عقد واقع نشده. دلیل دوم یک دلیل شرعی توستری، حالا البته ببینید این ادله توستری هنوز بحث داره مورد مناقشه شیخ و اینا واقع شده، حالا میرسیم اینا رو عرض میکنیم، اشکالات شیخ رو بر این ادله توستری، اشکالاتی که امام دارن، اشکالاتی که دیگران دارن. دلیل دوم توستری میگه معامله باطله، چرا؟ چون قام الاجماع علی اعتبار الجزم فی العقود، اجماع داریم که در عقود جزم معتبره و در چنین موارد جزم وجود نداره. میفرماید شما تردید در منشأ دارید، میگه آقا شما چی انشاء کردید؟ تملیک کدوم مفاتیح رو؟ میره مفاتیح دیگه، کدوم مفاتیح؟ اگر بگید تملیک کردم مفاتیحی که بر ذمه زیده، خب این شما معین، اما وقتی اضافه به ذمه نمی کنید منشأ مردد می شود و تردید در منشأ باطله. باطله چرا؟ به خاطر اجماع. اجماع این است که هر عاقدی عقدی رو بخواد منعقد بکند در منشأش نباید تردیدی وجود داشته باشه، باید جزم به منشأ باشه. جزم به منشأ یعنی تمام خصوصیات منشأ رو باید بدونه. انشاء کرده جزم منشأ، انشاء کرده مسلم انشاء کرده، میگه بیتو بیتو مفاتیح، منشأ چیه؟ مفاتیح کلی که مردده. نه اوی که در بحث تعلیق میگن که اگر اونجا منشأ، میگن که آقا من انشاء میکنم یک ملکیت معلقه را، بله خیلی خوب در اونجا، ولی که اونجا میگن همه ادلهی که برای بطلان تعلیق هست که ما بحث قبلا کردیم باطل غیر از اجماع، اجماع برش قائمه. حالا آیا اونجا بگیم نفس الانشاء معلق میشه یا نفس خودمون اگر انشاء معلق شد مسلم و شعر معلق، یا نه انشاء معلق نیست منشاء معلقه. شما اگر آمد گفتید آقا اگر زید آمد من فروختم، اینجا آقایون میگن اگر انشاء ملکیت متعلقه معلقه بر آمد نبو باشه باطله، باز حقیقتش برمیگرده به که منشاء معلق میشه. یعنی اصلا من الان ملکیت رو انشاء نکردم، نیامده. تعلیق در انشاء چرا اشکال داره؟ برای اینکه الانی که من میگم اگه زید آمد فروختم، الان چیزی انشاء نکردم. میگیم چه منشاء میاد؟ میگیم وقتی منشاء میاد که زید بیاد، پس میگه تعلیق در منشاء. اما اگر منشاء الان باشه، میگیم الان من ملکیت رو الان انشاء کردم، الان ملکیت برای تو محققه، منتها برای اینکه این ملکیتی که برای تو محققه به فعلیت برسه، این شرط وجود داره. اینو همه میگن مانعی نداره. پس اون چه که باز مضره تعلیق در خود منشأ، یعنی اگر منشأ حین الانشاء نباشد، اصلا میگن آقا تعلیق در انشاء باطله. چرا؟ چون مستلزم انفکاک منشأ از انشاءه. منشأ و انشاء رابطهشون رابطه ایجاد و وجوده، همانطوری که وجود نمیتونه از ایجاد جدا بشه، منشأ و انشاء هم همینطوره. حالا کاری به اون بحثا فعلا نداریم، میگم آقا اجماع داریم باطله. جزم باید باشه، شما در انشاءتون یا در منشأتون باید جزم داشته باشید. اینجا که نمیدونید مالک مبیع کیه، جزم وجود نداره، تردید وجود داره، لذا مقابله باطله. اینم دلیل دوم. دلیل سوم تستری که از اثناء کلام تستری استفاده میشه، میفرماد این ادلهی که ما برای صحت معاملات استفاده میکنیم مثل تجارتن انتراز احل الله البیع، کدوم تجارت رو میگه؟ تجارتی که عرف او رو تجارت بدونه، بیعی که عرف و مخاطب او رو بیع بداند، بیعی که من یبیع له ثبوتاً معین نیست. یا من یه مفاتیح کلی فروختم در مقابل هزار تومن کلی، نمیگه این مفاتیح بر ذمه یکی، هزار تومن در ذمه یکی، عرف رو بیع نمیدونه اصلا. عرف اونجایی که من یبیع له و من یشتری له معین باشد را بی میدونه، و این ادله الغای بر همین عرفه و مراد از این همون تجارت اندر عرفه، بی اندر عرفه، اوفو بالعقود عقد اندر عرفه میگیره. اینجا نگم میگه ما عقد دو طرف میخواد، یه مبیع میخواد یه سمن میخواد، مشخصه. این در مقابل این هزار تومن کلی در مقابل مفاتیح کلی، پس معامله واقع بشه. نه این چنین نیست. این خلاصه فرمایش تستری در قسمت اول. آن مکاسب شیخ رو که شیخ همه کلام تستری رو نقل کرده، ببینید ما قسمت دوم کلام تستری نونجه که سمن و مصمن معینه اینن باید بیان بکنیم، بعد رو سراغ تحقیق در مطلب. و صلی اللہ علیه و سلم.